بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 107 سطر 13. اقول هی المواضع المعنویه فمنها تعریف الشیء به ما یساویه فی المعرفت و الجهاله. در این فصلی که شروع کردیم قرار بود که خطاهایی که در تعریف رخ میده ذکر کنیم. بعضی خطاها لفظی بودن، بعضی خطاها معنوی بودن. چون خطاها به صورت قاعده در آمدند ما اسمشون رو مواضع گذاشتیم. خطاها به صورت قاعده در آمدند که از اون قاعده امور دیگری منشعب می شدند که هر کدوم از این امور در بحثی به عنوان مقدمی می تونست اخذ بشه. به این جهت به هر کدوم از این خطاها گفتیم موضع و جمعشون بستیم گفتیم مواضع. گفتیم مواضع گاهی لفظی هستند که خطاهای لفظی رو نشون میدن، گاهی هم معنوی هستند که خطاهای معنوی رو نشون میدن. خطاهای لفظی گفته شد، تمام شد، وارد خطاهای معنوی شدیم. در خطاهای معنوی هم 5 تاش رو ذکر کردیم. پس شدیم بعد هم خطاهای معنوی دیگری رو در متن بعدی مصنف خواهیم گفت. الان بحثمون در ذیل کلام مصنفه که اون 5 خطایی رو که مصنف گفت مثال زد ما توضیح بدیم. البته چون مصنف خودش این خطاها رو توضیح داد و همچنین مثال زد، دیگه ما احتیاج به توضیح زیاد و مثال نداریم. به همون که مصنف گفت اکتفا میکنیم. فقط بیان میکنیم که این خطاها به ترتیبی که مصنف ذکر قرار گرفتند، یعنی مصنف از ضعیف به سمت قوی آمد. اونی که اول ذکر خطایی بود ضعیف‌تر، اونی که آخر ذکر خطای قوی بود، اونم که وسط ذکر خطاهای متوسط بودند. به همون ترتیب که ایشون ذکر خطا از پایین به بالا می آمد. خواجه هم ابتدا همون 5 قسط رو بدون ذکر مثال فقط به صورت فهرست بیان می کنه. بعد از اینکه این 5 تا رو بیان کرد، رابطه این 5 تا رو ذکر می کنه که توضیح داده شود اولی خطایی است کمتر از دومی، یا به تعبیر دیگه دومی قوی تر از اولی است، سومی قوی تر از دومی است و هرچند پنجمی قوی تر از چهارمی است. همینطور جلو میریم و اینا رو یکی یکی با هم رسیدگی میکنیم و توضیح میدیم. اون 5 تایی رو که خواجه ذکر میکنه، از کدوم از 5 تاش که برات مصنف آمده، خواجه به صورت فهرست و خلاصه میاره. اون 5 تا عبارت چیزی میشه. اول تعریف کنیم شی رو به مساوی خودش در جهالت و معرفت، یا در خفا و ظهور، چیزی که در خفا و ظهور مساوی است ما او رو معرف قرار بدیم، مساوی ما معرفه، او رو معرف قرار بدیم. این اولی. دومی تعریف به خفی شود، یعنی اونی که مخفی تر از معرفه معرف واقع شود. سومی این بود که تعریف به نفس شود، شی رو به خودش تعریف کنیم. چهارمی این بود که تعریف به چیزی شود که اون چیز هم تعریف به این معرف می شود. معرف رو به معرفی تعریف کنیم که اون معرف به نوبه خودش با معرف تعریف می شود. که در اونجا گفتیم تعریف میشه دوری و تقسیم کردیم این تعریف رو به دور مصرح و دور مزمر.
خواهد اون تعریف دوریم
بودم تعریفش
به شیعی
سیدم تردیم
شیعی نصیب
شیعی این را توضیح میدونیم. بله الان توضیح داده میشه. پس این 5 تا خطای معنویست که هر 5 تاش رو به صورت فهرست خواجه ذکر میکنه. بعدا یکی یکی رو با هم دیگه مقایسه میکنه و بیان میکنه که مثلا دومی از اولی قدید تره با هاش هست که از شیعه وقتی رسیدیم توضیح میدونم. این یک قسمت کوتاهی رو که من خواهش رو گفتم تطبیق بکنم چون مطلبش در گذشته گذشت و الان هم فهرست همون گذشته است، چیزی برای توضیح نداره، لذا خیلی راحت میشه تبیینش کرد. صفحه 107 سطر 13. اقولو هی المواضع المعنویه. این 5 تا نمونه ای که مصنف در اینجا برای خطای در تعریف ذکر، اینا مواضع معنویه، یعنی خطاهایی هستن به طور کلی که همه مربوط به معنا میشوند، مربوطه به لفظ نیستند. لفظ ممکنه خیلی خوب باشه، مرتب باشه، منظم باشه، تمام شرایط تعریف رو داشته باشه، اما معنا خلل داره. سمنها یعنی بعضی از این مواضع معنوی تعریف و شیعه به مایساویه فی المعرفت و الجهاله. تعریف کنیم شیعه رو، یعنی معرف رو به ما، یعنی به معرفی که اون معرف و اون معرف مساویست در معرفت جهالت، یا به تعبیری دیگه مساویست در خفا و ظهور. همون مقدار که معرف مخفیست، همون مقدار هم معرف مخفیست. بنابراین نمیتونه این معرف اون معرف رو معرفی کنه. ثم بعد قسم دومی که مصنف کرد تعریف به ما و اخفا بود، یعنی معرفی رو تعریف کنیم به چیزی که اخفاست، یعنی ظهورش کمتره از اون معرف. سوم ثم به نفسهی، بعد تعریف کنیم شی رو به خودش، که این در مرتبه سومه. چهارم ثم بما لا یعرف الا بهی، بعد تعریف کنیم شی رو به چیزی، یعنی به معرفی، که این معرف لا یعرف الا به وسیله اون شی، یعنی معرف، که این معرف، که این معرف لا یعرف الا بهی، یعنی به وسیله معرف، به وسیله اون شی که معرف معرف است. پس معرف رو به توسط معرفی تعریف میکنیم که اون معرف دو مرتبه به توسط اون معرف باید تعریف بشه، یا به یک مرتبه، یا به یک مرتبه معرف بر معرف توقف دارد، معرف بر معرف توقف داره، این که هیچ، معرف هم یا با فاصله یک مرتبه بر معرف هم با فاصله یک مرتبه بر معرف توقف داره، بر معرف بر معرف به یک واسطه توقف داره، این میشه دور مصرح یا دور ظاهر، یا معرف بر معرف با چند واسطه توقف داره، این میشه دور مزمر. پس بالاخره معرف بر معرف توقف داره، این که روشنه. از اون طرف حرفه که معرف بر معرف توقف داشته باشد، اگر با یک واسطه توقف داشته باشه میشه دور ظاهر، اگر با چند واسطه توقف داشته باشه میشه دور مزمر. ایشون دور مصرح رو میگه دور ظاهر، دور مزمر رو میگه دور خفی. اما به مرتبت واحده، این به مرتبت واحده توقف معرف بر معرف رو نمیگه. معرف توقف بر معرف داره، اون دیگه توش مرتبه نیست، اما معرف هم توقف دارد بر معرف، این گاهی با یه مرتبه است گاهی با چند مرتبه. اگر به یه مرتبه باشد هو دور ظاهر، اما به مرتبت واحده، یعنی یا تعریف میشود معرف به معرفی که اون معرف با یک مرتبه فاصله به معرف تعریف میشه و هو دور ظاهر، او با چند مرتبه فاصله به معرف تعریف میشه و هو دور خفی. و جمیع و ذالک ردیعون، همه اینها پستند، یعنی ناپسندند، تعریف باطلند. اما علی ترتیب المذکور، رداعتشون مساوی هم نیست، با هم اختلاف داره، علی ترتیب المذکور با هم اختلاف، با هم قرار گرفتن، یعنی همین پنج قسمی که ما گفتیم به همین ترتیبی گفتیم، از پایین رداعتشون تقویت میشه تا به اون بالا میرسن. پس پنج تا مرتبه دارن. خب خواجه بعد از این که اشاره کرد که این پنج تا خطاب ردی هستن و رداعتشون هم با هم تفاوت داره، میخواد یکی یکی این پنج تا رو با هم مقایسه کنه و ضعف و قوت رداعتشون رو بیان کنه. اول اون قسم اول رو ذکر میکنه که تعریف به مساوی باشد، هر کدام مساوی در صدق نه، بلکه مساوی در خفا و ظهور. اینو میگه که ردی هست، دلیلش هم روشنه، چون مطلوب رو نمیتونه افاده کنه. ما باید اون معرف رو به وسیله شیعی که آشناست تعریف کنیم، به وسیله شریعت شناخته نمیشه که نمیشه تعریف کرد. پس مطلوب ما شناختن معرف است و چنین معرفی که مساویست با معرف در خفا و ظهور نمیتواند این مطلوب رو تحصیل کند، یعنی معرف رو برای ما روشن کند. از این جهت اون قسم اول رو ما ردی حساب میکنیم، چون توانایی تعریف رو ندارد. ما تعریف میاریم برای اینکه شعر رو روشن کنیم و این نمیتواند اون شعر رو روشن کند، پس در واقع میشود گفت که تعریف نیست. به این جهت باید خوب کرد به رداعتش. این مال اولی که دیگه مقایسه توش نیست، اولی رو فقط بیان میکنیم که ردیست. بقیه رو که میخوام بگیم اردعند، یکی یکی باید با اون قبلی ها مقایسه کنیم و ثابت کنیم که اشکالشون بیشتر از قبلی هاست. سبت عریف و بالمساوی ردی اون لنهو لا یفید المطلوب. تعریف به مساوی ردی و پست و ناپسند و مردود است، زیرا که این تعریف لا یفید المطلوب، مطلوب رو که روشن شدن معرفه افاده نمی کنه، چون خفیف نمیتواند معرف رو معرفی کند. این دلیل بر این که اولین قسم ردی است. دومین قسم اردا هست. چرا؟ چون تعریف به اخفاس و واضح است که اگر خفی نتوانست مقصود رو و مطلوب رو افاده کنه، اخفا به طریق اولا نمیتواند، پس ردی تر از اون خفی است. و بالاخفا اردع منه، یعنی تعریف بالاخفا اردع از اون تعریف به مساوی است، زیرا تعریف به اخفا ابعد از عمل افاده، یعنی از افاده مطلوب و از افاده مقصود. اگر خفی نمیتواند مقصود رو که روشن شدن معرف است افاده کند، اخفا به طریق اولا نمیتواند افاده کند، پس پستر از اون خفی است. اما تعریف به شی سومی رو میفرماید که اون باز بدتر از دومی است. چرا؟ چون دومی که پیش این مخاطب ما معرف پیش مخاطب ما اخفاست، در دومی معرف پیش مخاطب اخفاست، ولی لذا مخاطب از این معرف نمیتواند مقصود را که روشن شدن معرفه به دست بیاره و تحصیل کنه. ولی اگر مخاطب را عوض کنیم، یه مخاطبی پیدا بشود که به این معرف آشنایی داشته باشد، ولی معرف اخفاست، ولی اتفاقی مخاطبی این معرف اخفا رو زودتر از اون معرف غیر اخفا شناخته، معرف رو نشناخته با این که راحت تر می شده بشناسه، اما این معرفی رو که اخفاست شناخته، خب در این صورت تعریف به اخفا برای که این مخاطبی مفید مقصود هست. پس میشه تعریف به اخفا رو نسبت به مخاطبین به دو قسم تقسیم کرد. تعریفی که مفید مقصود هست و اون وقتی است که این اخفا پیش مخاطب شناخته شده باشد و ما بتوانیم این معرف شناخته شده رو معرف اون معرف قرار بدیم. و گاهی هم این اخفا مفید مقصود نیست و این در صورتی است که اون اخفا پیش مخاطب همچنان اخفا باشد، یعنی معرف پیش او مخفی است، معرف پیش او اخفاست، خب این استفاده نمی کنه. پس توجه کردید که تعریف به اخفا بر حسب تقسیم مخاطبین تقسیم میشه. بعضی از تعریف های به اخفا مفیدند با اینکه تعریف به اخفا هستند، برای بعضی مخاطب ها مفیدند، اما تعریف به نفس برای هیچ کی مفید نیست. یعنی کسی رو پیدا نمی کنید که بتواند از تعریف به نفس استفاده کند. از تعریف به اخفا اون کسانی که به این اخفا آشنایی دارند استفاده می کنند، ولی از تعریف به نفس هیچ کی استفاده نمی کنه. به این جهت است که تعریف به نفس بدتر از تعریف به اخفا است، چون تعریف به اخفا حالا یه جاهای مفید هست، تعریف به نفس هیچ جا مفید نیست. و به نفس شی، یعنی و تعریف و به نفس شی اردع منه، یعنی اردع است از اون تعریف به اخفا، اردع است از اون قسم دوم. چرا؟ لأن الاخفا ممکن است که یسیر و اقدم و معرفتن، اقدم و معرفتن یعنی قبل از معرف شناخته شده باشه، با اینکه اخفاست، ولی قبل از معرف شناخته شده باشه، مقدم بر معرف شناخته شده باشه، بعد وسیله شناخت معرف میشه، این شدنیه برای بعضی مخاطب ها، ولی تعریف به ناس این وضع رو نداره برای هیچ مخاطبی.
این
اونی که بیان باشد برای عامه مردم، اونی که قبلا گفتیم پذیرفته است.
مثال مثلا در مهندسی
نه، برای عامه مردم اگر بیان باشد پذیرفته است. برای مثل مهندسی هم که گفتیم بیان باشد پذیرفته است. هر سر اینی که اخفا باشد، اگر اخفا باشد چی گفتیم پذیرفته نیست، مگر پیش کسی اخفا نباشد. چیزیست که پیش هر کسی بدی اخفاست، اون تا این مخاطب خاص به خاطر اینکه روی این اخفا کار کرده این اخفا رو شناخته، اون معرف رو نشناخته رو چون روش کار نکرده، ولی به دست هر کی بدی میگه این اخفاست. اما این مخاطب چون این اخفا رو آشنا شده میتونه این اخفا رو معرف اون معرف قرار بده. ولی اونی که قبلا گفتیم یا بیان بود اندل کل یا بیان بود اندل قومه، ولی اینی که میگیم اخفاست اندل کل افراد، منطقه اخفاییست که پیش بعضی روشن شده باش، با این که اخفاست در این حال چون مخاطب بیشتر روش کار کرده بهش آشنا شده، وقت میتونیم این اخفایی رو که او آشنا شده معرف اون معرف قرار بدیم. اما در تعریف نفس هیچ وقت این کارو نمیتونیم بکنیم، چون تعریف به نفس نسبت به همه یکسانه، نسبت به همه تعریف به خفیه، نسبت به همه تعریف به چیزی که مقصود رو نمیتواند افاده کنه. اصلا و به نفس یعنی و تعریف به نفس، به نفس شی ارده از منها، یعنی از اون تعریف به اخفا، زیرا اخفا را ممکن است که اخفا ممکن است که یسیره اقدم معرفتن، یعنی معرفتش یعنی شناخته شده باشد قبل از معرف شناخته شده باشه، فی بعض صور، یعنی در نسبت به بعضی مخاطبین در بعضی صور بعضی از اخفاها ممکنه زودتر از معرف شناخته شده باشن و اون وقت تعریف معرف واقع شود. فیعرف بهی، فیعرف اون معرف بهی یعنی به وسیله این اخفایی که زودتر شناخته شده. یه همچین حالتی در تعریف و اخفا تصور می شود، در حالی که ولا یا تصور زاله که فی نفس شی، یعنی در تعریف به خودشه این مطلب تصور نمی شه. نفس شی رو پیش هیچ کس و در هیچ صورتی نمی شود معرف یک معرف کردن معرف خود شی قرار داد، اما اخفا رو پیش بعضی ها و در بعضی صورت می شه معرف قرار داد. بنابراین اخفا گاهی مفید مقصود هست، ولی تعریف به نفس هیچ وقت مفید مقصود نیست. از این جهت ارده است از تعریف به اخفا. و دوری و ارده منها، دوری رو می فرماید از تعریف به نفس پس داره. چون در تعریف به نفس لازم میاد تقدم شی علی نفسه، در تعریف دوری هم لازم میاد تقدم شی علی نفسه. بیان مطلب اینه وقتی شما چیزی رو به خودش تعریف میکنید، این چیز به عنوان این که معرف است باید مقدم باشد معرفتن، به عنوان این که معرف است باید مؤخر باشد معرفتن، یعنی به عنوانی که معرفه باید قبلا شناخته شده باشه، به عنوانی که معرفه باید بعداً به توسط معرف شناخته بشه. بخشه هم میشود شناخته شده قبل، هم میشود شناخته شده بعد، یک شی این چنین میشه، لازم یه تقدم شی در نفس، یعنی خودش بر خودش مقدم است به لحاظ معرفت، یعنی خودش میشه معرف پس میشه مقدم، خودش میشه معرف پس میشه مؤخر، چون هر معرفی در معرفت باید جلوتر از معرف باشه، یعنی ما باید زودتر بشناسیمش، هر معرفی رو ما باید زودتر از معرف بشناسیم، پس هر معرفی باید جلوتر از معرف باشد. اون وقت اگر شیء خودش معرف باشد، خودش معرف باشد، لازم نیست که یک شیء هم مقدم باشد به اعتبار معرف بودنش، هم مؤخر باشد به اعتبار معرف بودنش، یلزم تقدم شیء علی نفسه. اما این تقدم شیء علی نفسه واسطه ندارد، یک تقدم است، یک تقدم به این صورت که شما میگید که مثلا فرض کنید میخوام انسان رو به بشر تعریف کنم، شناخت انسان و شناخت بشر متوقف است و شناخت بشر و شناخت انسان متوقف است، پس هر یکی از اینها لازم میاد مقدمه بر دیگری باشد، دیگری هم لازم میاد مقدم بر اولی باشد، و چون اولی و دیگری خودش خودشه پس لازم میاد تقدمش الان هسته. اما هیچ واسطه نیست، یک دونه تقدمش الان هسته داریم، یک دونه تقدمش الان هسته داریم، نه چند تا. اما در دور، در دور مسرح دو تا تقدمش الان هسته داریم، در دور مزمن بیش از دو تا داریم. حالا توضیح میدن معلوم میشه. در دور مسرح الف متوقف است بر ب و ب بر الف، الف غیر از ب است، ب هم غیر از الفه، پس یک بار توقف الف رو داریم بر ب، یک بار توقف ب رو داریم بر الف. در دور مزمر راحت تر تصور میشه که چند تا تقدم هست، در دور مسرح چندان معلوم نمیشه، اما در دور مزمر بهتر معلوم میشه. وقتی میگیم که اسمین زوج اول است، مثالی که مصنف زده بود اسمین زوج اول است، ما اسمین رو به توسط متساویین میشناسیم، این میشه یه توقف، که اسمین به توسط متساویین شناخته میشود، متساویین هم در واقع اسمانند، پس اونا به توسط اسمان شناخته میشن، چون متساویین تسنیان دیگه، تسنیان اسمان، پس اسنان رو به توسط متساویه میشناسیم، متساویه این رو به توسط اسنان میشناسیم، این شد یه توقف. دو مرتبه متساویه رو تقسیم میکنیم به شیئان، پس اسنان رو که به توسط متساویه شناختیم، حالا میخوام به توسط شیئان بشناسیم، اسنان به توسط شیئان شناخته میشه، شیعان هم چون تصنیه است به توسط اسنان شناخته میشه، این دو توقف. دو مرتبه شیعان رو میخوام با اسنان بشناسیم، اسنان به توسط شیعان شناخته میشه، بله اسنان به توسط اسنان شناخته میشه، اسنان هم دوباره به توسط اسنان شناخته میشه، سه تا توقف درست شد. در هر سه توقف اسنان هست، در توقف اول متساویه این هست، در توقف دوم شیعان هست، در توقف سوم دوباره اسنان هست، سه تا توقف درست کردیم. یکی توقف اسنان بر متساویه این و متساویه این بر اسنان، یکی توقف اسنان بر شیعان و شیعان بر متساویه بر اسنان، یکی توقف اسنان بر اسنان و اسنان بر اسنان. این تو خود اون مثالی که زدیم توجه کنید، قبلا مثال زده بودیم، منم الان با توجه به مثال که گذشته دیگه توضیح زیاد ندادم، دیدید که اسنان متوقف شد بر متساویه، متساویه بر شیئین، شیئین بر اسنان. وقت ما یه دفعه اسنان رو با متساویه میسنجیم، یه توقف طرف اینی درست میشه، یه دفعه اسنان رو با شیئان میسنجیم، بازم توقف طرف اینی درست میشه، یه دفعه اسنان به خود اسنان میسنجیم، بازم همینطور. یک اسنان داشتیم، سه تا تعریف پشتش آوردیم، در تعریف اول متساویه نقص کردیم، در تعریف دوم شیعان نقص کردیم، در تعریف سوم اسنان نقص کردیم، اسنان داره به این سه تعریف میشه، یک بار متساویه تعریف میشه یه توقف درست میکنه، یک بار به شیعان تعریف میشه توقف دوم درست میکنه، یک بار به اسنان تعریف میشه توقف سوم درست میکنه. پس در این تعریف ما سه تا توقف داریم، خب معلومه وقتی سه تا توقف داشته باشیم از اونجایی که یه توقف داریم پس تره. در تعریف شیء به نفس فقط یک توقفه، یعنی تقدم شیء علی نفسه یک بار میاد، اما در تعریف اسنان به زوج اول تقدم شیء بر نفس سه بار میاد.
این دونسته تقدم هست؟
بله. بله. چرا
توقف؟
نه. فرض اینه که انسان و بشر رو مساوی بگیره از همه جهت، از جهت انسان و بشر رو یکی بگیرید که این بشه اون. اگر تفاوتی بذارید که بتونید متفاوتشون کنید، دوتاشون کنید، اشکالی شاید نباشه، ولی در صورتی که یکی باشن، فرض ما اینجاست که شی رو به خودش بخواد تعریف کنید، اون وقت شی اگر بخواد شناخته بشه خودش معرفش میشه، دوباره خودش اگر بخواد شناخته بشه همون شی معرفش میشه، در شی و خودش یکیه، پس یک چیز معرفه خودش میشه، چون معرف هست مقدم است، پس یک چیز بر خودش مقدم میشه. روشن شما ببینید بشر رو دارید میدین توی قول خودتون شرح لفظ که انسان رو بشر قرار میدید و اون تعریف واقعی که نیست، و بس اون در تعریف واقعیه، نه تعریف لغوی. تعریف لغوی تعریف دوری هم از کردن میشه که شی رو به چیزی تعریف میکنه، مثلا حرکت رو قبلا گفتم به نقله تعریف میکنه، وقتی میرید دوباره نقله رو تو لغت پیدا میکنید ببینید به حرکت تعریف میکنه، در تعریف های لغوی دورم پیش میاد، تعریف به نفس که دیگه مشکلی نداره، ما تعریف های منطقی رو داریم الان بحث میکنیم، ولی تعریف لغوی رو مثلا تعریف نمیدونیم، تعریف شرح لفظی میدونیم و از بحثمون بیرون میدونیم. خب و دولی و دوری و اردع منها، دوری اردع از منها یعنی از تعریف به نفس، دوری یعنی تعریف دوری، ارده اسمنه یعنی از تعریف به نفس. چرا؟ لأن الاول، اول یعنی تعریف به نفس، یقتضی ان یکون لشیء علی نفسه تقدیم واحد، یک تقدیم لازم میاد، اون تقدیم در تصور است، تقدیم در معرفت، نه تقدیم در خارج، تقدیم در معرفت لازم میاد این شیء رو قبل از خودش بشناسی، چون به توسط خودش داریم میشناسیم، پس تقدیم در معرفت لازم میاد، تقدیم در شناخت لازم میاد، بنابراین در تعریف شی به نفس یک تقدیم و شی علا نفسه داریم. اما و ثانی یعنی تعریف دوری، و تعریف دوری یقتضی ان یکون له تقدیماتون فوق واحدته، در تعریف دوری چند تا تقدیم و شی علا نفسه داریم، چند تا تقدیم و شیء علی نفسه داریم که همه رو توضیح دادم. اسلام رو به متساویین که تعریف میکنید، خود متساویین متکفل اسلامه، پس اسلام متوقف میشود بر شناخت متساویین، متساویین متوقف میشه بر شناخت اسلام، اینجا یه توقف شیء علی نفسه درست میشه. دوباره وقتی اسلام به شیئان تعریف میکنید، خود شیئان متکفل اسلامه، مشتمل بر اسنانه، پس شما اسنان رو به شیئان تعریف میکنید، شیئان هم به توسط اسنان شناخته میشه، بازم اینجا تقدم شیئ بر نفس رو زمین در معرفت. در سوم وقتی اسنان رو دارید به اسنان تعریف میکنید، آخر سر اینطور شد دیگه، اسنان به اسنان تعریف میشه، وقت لازمش اینه که بازم شیئ به خودش تعریف میشه، پس اینم یه توقف دیگر، یه تقدم شیئ علی نفس دیگر، سه تا تقدم شیئ علی نفس تو این تعریفی که گفتیم دیدیم. در دور مسرح هم تقدم و شعر نفسه تکرار میشه، اما چطوری تکرار میشه من یه مختصر توضیح دادم، دنبال تعقیبش نکردم چون مطلب مشکله، مطلب مشکله، در اونجا دو تا توقف میخوام درست کنیم، چطوری دو تا توقف درست میکنیم خیلی سخت درست میشه. پاورقیم قطب رازی تصور کرده که چطوری دو تا درست میشه، چون در دور مسرح هم با تکرار میشه، در تعریف شیء نفس یه تقدیم و شعر نفسه داریم، اما در دور چند تا تقدیم داریم، در دور مسرح دو تا تقدیم داریم، در دور مزمر بیش از دو تا داریم، که من در دور مزمر حساب کردم تو مثالم پیاده کردم نتیجه کامل رو واضح گرفته شد، اما در دور مسرح حساب کردم تعقیب نکردم، مطلب رو به آخر نرسوندم، به خاطر اینکه در اون یه مقداری مشکله من دیگه وارد بحثش نشدم. شما پاورقی مراجعه میکنید، اونم ایشون هم میخواد به زحمت میخواد دو تا توقف درست کنه. خب پس معلوم شد که تعریف دوری از تعریف به نفس بدتره. چرا؟ چون تعریف به نفس یک تقدیم و شیء علی نفسه دارد، تعریف دوری چند تا تقدیم و شیء علی نفسه دارد. حالا که این مطلب معلوم شد، دوباره سوال میشه بین دو تعریف دوری کدومشون ارجحند؟ شما تعریف های دوری رو هر کدومشون رو با تعریف به نفس سنجیدید، گفتین تعریف به نفس ردیعه و تعریف به دور ارجحه. حالا خود دو تا دوری ها رو با هم بسنجید چطوره؟ دو تا دوری ها یعنی دور مسلح با دور مزمر رو، به قول ایشون دور ظاهر با دور خفی رو کدوم بدتر؟ میفرماد که دور ظاهر که همین دور مسلح اشنعه، یعنی رسواتره، ولی دور مزمر اردعه. اشنا و اردعه یعنی چی؟ ببینید دور مسرح دوری است که خیلی آشکاره، به همین جهت هم بهش میگیم دور مسرح یا دور ظاهر. تا به طرف گفتیم متوجه میشه، اگر یه خود دقت کنه متوجه میشه که این تعریف دوریه. چرا؟ چون واسطه‌ای در کار نیست، خیلی راحت میره و برمیگرده، از معرف میره به سمت معرف، دوباره از معرف برمیگرده به سمت معرف، راحت میفهمه که این تعریف دوریه. چون پیشش واضح دوری بودن، این تعریف میشه اشنع. اما تعریف یعنی اشنع این رسواتر، یعنی زودتر خودش رو لو میده، این تعریف زودتر خودش رو لو میده. اما تعریف دوری که دورش هم دور مزمر باشه به این آسونی شناخته نمیشه. ممکنه شخص مبتلا به تعریف دوری مزمری بشه، خودش تا آخر نفهمه که تعریفش دور مزمر تره، چون باید این وسائط پی کنه، بعدن برگرده، باید از این معرف بره وسائط پی کنه، از معرف بره وسائط پی کنه به آخرین معرف برسه، بعد دوباره آخرین معرف رو برگردونه به معرف. پس چه بسا کسانی باشن که به این وسائط هدایت نشوند و نفهمن که وسائطی در اینجاست و آخر سر این وسائط بر میگردن به اون اصل و به اون معرف. وقتی نفهمیدن دور پیششون واضح نمیشه. پس این دور مزمر یا دور خفی دوریست که رسوایی زیاد نیست، اشنع نیست، ولی اردعه. اردعه یعنی چی؟ یعنی پستره. چرا پستره؟ چون تقدیم و شیء علی نفسه در این دور بیشتر اتفاق میفته. هر تقدیم و شیء علی نفسه یک رضاعت میاره، چند تا باشه چند تا رضاعت میاره. دور مزمر تقدیم و شیء علی نفسهش متعدد تره، بنابراین ارده است از دور مسرح، ولی دور مسرح اشنعه. اشنعه یعنی واضح تره، یعنی زودتر خودش لو میده، زودتر رسوا میشه، برخلاف دور خفی و دور مزمر که دیرتر رسوا میشه. ولی همینی که دیرتر رسوا میشه پستر از اون قبلیه. چرا؟ چون محالش بیشتره، محالش قبلیتره. و دور ظاهر که همون دور مسرح هست اشنع است، اینا توضیح دادن. و دور خفی ارده از فی الحقیقه. خب فی الحقیقه یعنی در حقیقت ارده، ولو در ظاهر ما ارده نمیبینیمش، گاهی هم اصلا هدایت به اون واسطه ها و حتی هدایت به دور هم نمیشیم و فکر میکنیم تعریف درسته، ولی نه درسته، نه اینکه تنها درست نیست، بلکه ارده هم هست. فی الحقیقه ارده است، ولو فی الظاهر چیزی نشون نمیده. مصنف خواجه تا اینجا پنج تا قسمی رو که مصنف گفته بود به طور فهرست ذکر کرد و این پنج تا رو با هم مقایسه کرد، همونطور که خودش ادعا کرد به ترتیب رضاعت اینها مرتب شدن از پایین به بالا. یعنی اون تعریف به مساوی شد ردی، هر چی بالاتر آمدیم شد اردع، تا رسیدیم به دور مزمر که دیگه اردع و تعریفات بود، یا اردع این تقسیم اقسامی بود که ذکر کردیم. خواجه بعد از اینکه این مطلب رو میگه، میگه بل امثلتو مذکورتون فی المتن، دیگه لازم نیست ما مثالهای این پنج تا قسم رو ذکر بکنیم، خود مصنف ذکر کرده و محل شاهدش هم گفته و گفته چرا اینها مثلا مشکل دارند. فخر رازی در اینجا بر مصنف اشکالی وارد کرده، اشکالش ناظر به اون تعریف به مساوی یعنی اولین قسمه، اونجا رو اشکال کرده، به اون چهار قسم دیگه فعلا کاری نداره. تعریف در مساوی رو اینطور گفته، شما مثال زدید گفتید از زوجو عددی است که لیس به فرده، و ادعا کردید که فرد با زوج مساوی است بنابراین شناخت زوج به توسط فرد شناخت به توسط مساوی است، مساوی در ظهور و خفا، مساوی در معرفت و جهالت. ما به شما میگیم که رابطه بین فرد و زوج چیست. فرد و زوج در جای خودش گفته شده که رابطه عدم و ملکه دارن. در عدم و ملکه دو طرف مساوی نیستند، ملکه واضح تره. شما عدم رو به توسط ملکه میفهمید، مثلا اما و بصر، اما میشه عدم، بصر میشه ملکه. شما اول بصر رو میدونید بعد عدم و بصر رو میفهمید، پس این دوتا مساوی نیستند، بلکه ملکه اعرف است و عدم اخفاست. شما به توسط اعرف اخفا رو روشن میکنید. بنابراین اگر شما فرد رو معرف زوج یا زوج رو معرف فرد قرار بدید، کنهو عدمی رو، کنهو ملکه ای رو معرف عدمی قرار دادید، این کار درستی، کار اشتباهی نیست. اصلا تعریف تعریف مساوی نیست. شما مثالتون مثال غلطیه. مثال زدیم برای تعریف مساوی در حالی که این تعریف مساوی نیست، تعریف به اجلاس. تعریف به اجلاس این تعریف عدم به ملکه است، تعریف عدم به ملکه این تعریف به اجلاس. بذارش کار نده. اینو فخر گفته. خواجه میفرماید بین زوج، در جواب فخر میفرماید بین زوج و فرد دو تا رابطه میتونیم برقرار کنیم. یه رابطه مشهور، یه رابطه به حسب شهرت، یعنی رابطه‌ای که مشهور است بین مردم. یه رابطه به حسب حقیقت، یعنی رابطه‌ای که حقیقتاً موجوده، کاری به شهرت نداره. مشهور مردم بین فرد و زوج رابطه تضاد می‌بینه، ولی حقیقتاً یعنی علم بین فرد و زوج رابطه عدم و ملکه می‌بینه. پس بین فرد و زوج دو رابطه داریم، یکی رابطه به حسب شهرت که می‌شود تضاد، یکی رابطه به حسب حقیقت که می‌شود عدم و ملکه. یعنی مشهور رو نگاه کنی این دوتا رو متضادان می‌بینه. به حقیقت این دوتا توجه کنی، تو علم حقیقت این دوتا رو تشریح کنی، ببینی یکی وجودیست یکی عدمیست، بنابراین یکی ملکه است یکی عدمه. پس در حقیقت بین این دوتا رابطه عدم و ملکه است، ولی در مشهور بینشون تضاده. وقتی بینشون تضاد برقرار کردی، این دوتا میشن مساوی، زوج و فرد میشن مساوی، چون زدان هم دیگه، زدان مساویه. این در خفا و ظهور مساویس با او، او هم در خفا و ظهور مساویس با این. اما وقتی رابطه عدم و ملکه رو حساب کنی، خب ملکه اجلاست و عدم ملکه اخفاس، دیگه بینشون تساوی در خفا و ظهور نیست. مصنف نظر در این مثالش نظر به رابطه‌ای که اینها به حسب شهرت دارند کرده، به این رابطه نظر کرده، یعنی رابطه تضاد رو نظر کرده و لذا تساوی قائل شده. اگر رابطه عدم و ملکه رو لحاظ میکرد، تساوی در ظهور و خفا بین معرف و معرف در این مثال قائل نمیشد، بلکه معتقد بود به اینکه ملکه اجلاس و میتواند معرف عدم قرار بگیرد. بله؟ نه، مثال رو مصنف، شهرت نمیخوام بگیم قابلیت داره، مثال رو مصنف طبق شهرت آورده. مصنف که حتی نظر دادن داره، میگه اگر شما به مشهور توجه کنید، این مثال مثال به مساوی است. به حقیقت توجه کنید، مثال مثال به مساوی است. هر چی تسامح کنن، ما میتونیم بگیم به این لحاظ تساوی هست. حالا ولو مشهور تسامح کنه، عرف تسامح میکنه، ولی من میگم با همین تسامح عرفی این تعریف تعریف به مساوی است. اگر شما مشهور رو لحاظ کنید، تعریفشون تعریف به مساوی است. حالا آیا میتوانیم مشهور رو لحاظ کنیم، نمیتوانیم، اون یه بحث دیگه است. ولی اگر لحاظ کردیم مشهور رو بین معرف و معرف، در این مثال تساوی است و ما هم میگیم میتونیم مشهور رو ملاحظه کنیم. بعد داریم توضیح میدیم، میگیم آقا این تعریف به حسب شهرت تعریف به مساوی است، ولی به حسب ملکه تعریف به حسب رابطه ملکه و عدم تعریف مساوی نیست. این اشکال روشن شد. جوابش هم داده شد. خواجه می فرماد که در صورتی که شما رابطه رو آدم و ملکه بگیرید، تعریف میشه تعریف اجلا میشه، یعنی تعریف آدم به ملکه میشه تعریف اجلا. ولی فرض ما در جایی هست، فرض ما در جایی است که نه معرف شناخته شده باشه نه معرف. در چنین حالتی هم معرف رو از معرف میشناسیم، هم معرف رو از معرف، یعنی ملکه رو معرف آدم قرار میدیم در حالی که خود ملکه رو نمیشناسیم. در چنین حالتی دیگه تعریف به اجلا نیست، تعریف دوریه. اینی که من عرض کردم تعریف به اجلاست در صورتی هست که شما ملکه رو بشناسید. وقتی این ملکه رو معرف آدم قرار بدیم، و این بحث ما در اینجا نیست، بحث ما در جایی است که ملکه رو نمیشناسید، آدم رو نمیشناسید. آدم رو تفسیر کردیم به ملکه، خب ملکه رو با تفسیر کنید به آدم دولت میاد، پس این تعریف میشه دوری. بنابراین جمع کنم مطلبو، بنابراین که ما رابطه فرد و زوج را رابطه تضاد ببینیم، یعنی به شهرت توجه کنیم، تعریف میشه و تعریف به مساوی. و بنابراین که رابطه را رابطه عدم و ملکه بگیریم، تعریف میشه تعریف دوری. اون که گفتم تعریف به اجلا در صورتی است که ما ملکه رو بشناسیم، که اون از بحث ما بیرونه. اون گفته شد که توضیحی باشه برای مطلب، ولی اون الان جز بحث ما نیست. در صورتی که ما ملکه رو بشناسیم و معرف عدم قرارش بدهیم، این تعریف به اجلاست و اشکالی نداره. اما در بحث ما که ما معرف رو نمیشناسیم و میخواهیم، یعنی ملکه رو نمیشناسیم، میخواهم معرف عدم قرار بدیم، تعریف میشه تعریف دولی. پس بنابر یک فرض تعریف میشه و تعریف مساوی، بنابر یک فرض تعریف میشه به تعریف دولی، و در هر دو فرض تعریف میشه مردود. ولی این که مصنف این رو تعریف به مساوی گرفته، چون نظر به شهرت داره، اگر نظر به حقیقت داشت، نظر به شهرت داشت، تعریف و تعریف دولی میگرفت. وقد اورد مصنف در مثال تعریف به مساوی تعریف زوج به انه لیس بفردن را. در مثال تعریف مساوی این تعریف رو به عنوان مثال ذکر کرد که تعریف زوج به انه لیس بفردن، در حالی که زوج یقابل الفرد را تقابل تضاد، و زوج مقابل حالی و زوج هم مقابل اسناف، و زوج مقابل فرد چه نوع تقابلی؟ تقابل تضاد. کجا چه این تقابلی داره؟ به چه لحاظ این چه این تقابلی داره؟ به حساب شهرت، یعنی به لحاظ شهرت. و همین تقابل، یعنی به تقابل بین فرد و زوج، تقابل آدم و ملکه است، اما به حساب حقیقت، نه به حساب شهرت. یعنی حقیقت زوج و فرد نگاه کنی، میبینی یکیش سلویست، یکیش ایجابی. پس بینیشون رابطه آدم و ملکه است. البته سلبی و ایجابی توجه دارید که رابطه تناقض رو هم شامل میشه، رابطه عدم و ملکه رو هم شامل میشه، ولی ما در اینجا قائل به عدم و ملکه شدیم، قائل به تناقض نشدیم. علتش چی بود؟ علتش این بود که در عدم و ملکه شرطی داریم، و اون شرط اینه که شیئی که متصف به عدم میشود توانایی اتصاف به ملکه رو داشته باشد. این شرط در زوج فرد داریم، شیئی که متصف به زوج می شود یعنی عدد توانایی اتصاف فرد را هم داره، یا برعکس شیئی که متصف به فرد می شود جمع عدده توانایی اتصاف به زوج هم داره. پس شرط وجود عدم و ملکه در اینجا حاصله، لذا حکم کردیم به این که بین فرد و زوج رابطه عدم ملکه است. به لحاظ شهرت هر دو رو ثبوتی گرفتیم، فرد و زوج رو ثبوتی گرفتیم، بینشون تضاد قائل شدیم. به لحاظ حقیقت یکی ثبوتی است، یکی عدمی است، پس میتواند بینشون تناقض باشد و میتواند بینشون رابطه عدم و ملکه باشه. ولی چون عرض کردم، چون که اون شرط عدم عمله که در اینجا موجوده، یعنی قابلیت موضوع، قابلیت موضوع عدم للملکه، چون این شرط موجوده ما حکم کردیم به این که رابطه رابطه عدم و ملکه است. نه
فرضش قابلیت،
نه یعنی عدد قابلیت اتصاف داره، نه یه عدد خاص. عدد و ماهو به عدد قابلیت داره زوج باشد مثل دو، قابلیت داره فرد باشد مثل سه، هر دو هم عدد هم. نه نه نمیتونیم عرض میکنم نوع عدد رو عرض میکنم، شما داری شخص رو نگی، من عرض میکنم که عدد قابلیت داره نه شخص عدد. شخص عدد اگر زوجه دیگه قابلیت فردی نداره، اگر هم فردی دیگه قابلیت زوجی نداره، اصل عدد قابل زوج و فردی. شما اینو در عدم ملکه خوندی، گاهی شخصی که موضوع ملکه میشود قابلیت عدد، اون که موضوع عدم میشود قابلیت ملکه دارد، گاهی شخص قابلیت نداره، نوع قابلیت داره، گاهی هم جنس قابلیت داره. مثلا شما فرض کنید که انوثت و ذکورت رو عدم و ملکه میدونی، شخص واحد میتونه متصف به هر دو بشه، قابلیت هر دو داشته باشه؟ نه، شخص واحدی که متصف به ذکورت دیگه متصف به انوثت نمیشه، و بالعکس اونی که متصف به انوثت متصف به ذکورت نمیشه. نوع میتواند متصف به هر دو شود، یعنی نوع انسان میتواند مذکر باشد میتواند مؤنث باشد. گاهی هم جنس رو میگفتیم قابلیت داشته باشه، مثلا میگفتیم شخص عقرب، شخص این عقرب متصف به عماست، متصف به بصر نمیشود، چون معتقدن که عقرب کوره چشم نداره، متصف به بصر نمیشه، نوعش هم متصف نمیشه، ولی جنسش که حیوان متصف میشه. و همین اتصاف جنس و ملکه کافی بود که عدم را صادق کنیم به این شخص. اتصاف نوع به ملکه کافی است، اتصاف شخص هم به ملکه کافی است. حالا یه جا اتصاف شخص نباشه، در عدد این چنین اتصاف شخصی نیست، اون شخصی که متصف به قابلیت دارد که زوج باشد یا قابلیت نداره فرد باشه، ولی نوعش که عدد است قابلیت داره. حالا بالاتر از نوع عدد جنسه، چون این شخص فرده، زوج یا فرد این بر این عدد خاص شخصه، زوج یا فرد نوع اند، عدد جنسه. خود نوع هم ممکنه قابلیت بده دیگه، خود این نوع قابلیت نوع رو نداره، زوج قابلیت فرد نداره، همونطور که این شخص عدد اگر زوج قابلیت فرد نداره، نوع زوج هم قابلیت نوع فرد نداره، ولی جنس قابلیت داره. یعنی عدد قابل است متصف شود به زوج، قابل است متصف شود به فرد. پس چون اون موضوعی که یا جنس اون موضوع، جنس اون موضوعی که متصف به عدم شده میتواند متصف به ملکه بشود، چون چنین است شرط عدم ملکه برقراره، بنابراین ما بین فرد و زوج رابطه عدم و ملکه میبینیم، رابطه تناقض نمیبینیم. این همه اشاره داره به مطالبی که در جای خودش گفته شده، البته ما هنوز در این کتاب نخوندیم، ما در این کتاب هنوز نخوندیم، شاید تو نهج سوم مطلب خونده میشه، ولی بالاخره در کتاب دیگه شما خوندید که عدم و ملکه کجاست، تناقض کجاست، این همه توضیح داده شده. و من با استفاده از اون که شما خوندید دارم بیان میکنم، دیگه توضیح کامل نمیدم، اگرچه تقریبا توضیح کامل هم داده شد. خب پس اینطور شد، و زوجو یقابل الفرد به نحو تقابل تضاد به حسب شهرت، و به نحو تقابل عدم و ملکه به حسب حضرت. فتعریفه، این فتعریفه تفریع است بر هر دو تقابل، تقابل به حسب شهرت تقابل تضاد است، تقابل به حسب حقیقت تقابل عدم و ملکه است. بنابراین تعریف زوج به فرد در نهول اکثر فرد تعریف به مساوی است، اگر رابطه را تضاد بگیرین تعریف به مساوی است، اما به حسب شهرت تعریف به مساوی است، و همین مراد شیخ است، بنابراین اشکال فقه وارد نمیشه. و تعریف و همین تعریف زوج به نهول اکثر فرد این تعریف دوری است به حسب حقیقت، یعنی به حسب این که رابطه بینشون رابطه عدم و ملکه باشه. لأن العدم یعرف بالملکه، عدم را با ملکه میشناسیم، پس اگر ملکه را بهی یعنی به عدم بخوام تعریف کنیم یختزی دارن، چون مورد بحث ما هم همونجاست که دو لازم بیاد و الا ملکه اگر معرف عدم قرار بگیره و ملکه هم خودش شناخته شده باشه اشکالی نداره، دور نیست، بلکه تعریف به اجلاس پذیرفته شده است. ولی در بحث ما تعریف دوری است، چون فرض شده که هم عدم مجهوله هم ملکه مجهوله. خب این بحث تمام شد که عمده بحث شما در کلام ابن سینا خونده بودیم در جلسه گذشته و الان هم در این جلسه حرفای خواجه رو به عنوان مکمل حرفای ابن سینا ذکر کردیم، دیگه مطلب تقریبا به طور کامل بیان شد. حالا میریم سراغ مطلب بعدی که اون هم یکی از مواضع معنوی است، یعنی خطاهای معنوی رو بیان میکنه و اون خطای معنوی اینه که گاهی از اوقات ما در تعریف تکرار مرتکب تکرار میشیم و این خطای معنوی است. تعریف باید مشتمل بر تکرار نباشه. البته گاهی حاجت داریم که مرتکب تکرار بشیم، این حاجت مجوز میشه که ما مرتکب تکرار بشیم و در این صورت تعریفمون دیگه تعریف خطایی نیست، مبتلا به خطای معنوی نیست، چون حاجت داشتیم طبق حاجت عمل کردیم. گاهی هم ضرورت داریم که تعریف رو تکرار کنیم، اونجا هم باز ضرورت مجوز تکرار میشه و تکرار تعریف رو خطا و قبیح نمی کنه. اما یه جاییست که نه ضرورت داریم نه حاجت داریم و تکرار میکنیم، اونجاست که ما داریم بحث میکنیم و میگیم تعریف خطاییست، مبتلا به خطای معنویست. اینجا داریم بحث میکنیم که تکرار در تعریف رو مرتکب شیم بدون اینکه حاجتی یا ضرورتی ایجاب کنن. حالا حاجت چیست، ضرورت چیست، این بعدا با توضیح داده میشه. فرق بین اینا باید معلوم بشه که کجا حاجت کجا ضرورت. انشالله وقتی که خواستیم مطلب رو بیان کنیم مثال بزنیم فرق بین ضرورت و حاجت معلوم میشه. حاجت یه جای خاصی نداره، دقت کنید، حاجت یه جای خاصی نداره، یه جا اتفاق میفته ما محتاج میشیم به تکرار. یه قانونی نداره که بگیم کجا محتاج میشی کجا محتاج نمیشی، همینطور به طور کلی میگیم هر جا محتاج شدی مجازی تکرار کنی، اما کجا محتاج میشی کجا نمیشی یه قانون خاص نداریم. اما اضطرار قانون خاص داره، در دو جا ما اضطرار پیدا می کنیم، غیر از اون دو جا دیگه اضطرار نداریم. یکی در بعض المرکبات، یکی در تمام الاضافیات. در این دوتا ضرورت باعث تکرار تعریف میشه. ما هر دو قسم رو، بلکه اصلا همه اقسام رو مطرح میکنیم، همون جایی که حاجت و ضرورت نیست و تکرار میشه ذکر میکنیم مثال میزنیم، همون جایی که حاجت هست ذکر میکنیم و مثال میزنیم، همون جایی که ضرورت هست در هر دو قسمش، چه فی بعض المرکبات چه فی تمام الاضافیات مثال میزنیم. منتها فی بعض المرکبات تو همین فصل میاریم، فی تمام الاضافیات میذاریم تو فصل بعدی. این یه مثال رو میبریم تو فصل بعدی، یه مورد از جاهایی رو که ضرورت حاصله در فصل بعدی توضیح میدیم. یعنی همه مطالب گفته میشه. پس روشن شد که تا آخر فصل ما میخوام چی بگیم؟ تا آخر فصل ما میخوام مواردی رو که تکرار قبیح و خطا انجام میشود، یعنی تکرار بدون حاجت و بدون ضرورت، میخوام این رو ذکر کنیم. دوم تکرار با حاجت رو ذکر کنیم، سوم تکرار با ضرورت هم ذکر کنیم. وقتی این سومی در دو جا هست، یکی در بعض المرکبات، یکی در تمام الاضافیات. بعض المرکبات رو تو این فصل میگیم، تمام الاضافیات رو میذاریم تو فصل بعدی. وقد یسهل معرفون، گاهی کسانی که تعریف میکنن مرتکب سهو و خطای معنوی میشوند. چیکار میکنن؟ فیکررون الشیء فی الحد، شیء رو در حد تکرار میکنه، این مرتکب تکرار میشه. حالا بعدا خواهیم گفت، انشاءالله من الان نگفتم، در توضیح کلام خواجه خواهد آمد، اونجا هم ذکر خواهم کرد. گاهی محدود رو توی حد تکرار میکنیم، گاهی محدود رو تکرار نمیکنیم، خود حد رو دوبار تکرار، خود حد رو تکرار میکنیم. دو جور تکرار داریم، بلکه حتی سه جور داریم که بعدا توضیح کامل تر داده میشه. یکی تکرار محدود، یکی تکرار حد، یکی هم تکرار بعض الحد. این هر سه انشاءالله توضیح داده میشه. گاهی محدود تکرار میکنیم، گاهی محدود کار نداریم حد تکرار میکنیم، ولی حد رو به تمامه تکرار میکنیم. گاهی هم بعض اجزای حد رو تکرار میکنیم، حد به تمامه تکرار نمیشه، جزی از حد تکرار میشه. خواجه برای هر سه مثال میزنه، مصنف برای یکی برای دو تا مثال میزنه. مصنف برای تکرار حد و تکرار بعض الحد مثال میزنه، برای تکرار محدود مثال نمیزنه. خواجه مثال میاره که ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض میکنم. قد یسعیت المعرفون فیکررون الشیء رو در حد تکرار میکنن در اون جایی که لا حاجت الا تکرار و لا ضرورته، نه حاجتی نه ضرورتی. هرچند بین حاجت و ضرورت فرقه، بعدا این روشن میشه. ضرورت رو معنا میکنن، چون حاجت یک قاعده منظمی نداره بهش نمیپردازن، ولی ضرورت یک قاعده منظمی داره، در دو جای خاص ظهور میکنه، اون دو جاش رو ذکر میکنن. اعن ضرورت التي تتفق فی تهدید بعض المرکبات یک، تهدید بعض المرکبات یک، والاضافیات دو. والاضافیات اصلا بر مرکبات نیست که بعض بسترش داخل بشه، نمیگید بعض المرکبات و بعض الاضافیات. اضافیات اصلا بر خود بعض دیگه، بعض بسترش داخل نمیشه. اینطوره، تتفق فی تهدید بعض المرکبات و تتفق فی تهدید الاضافیات، نه بعض الاضافیات، که این بعدا معلوم میشه. همین رو چرز میکنن بعدا معلوم میشه انشاءالله. الا ما تعلم، چنانچه خواهی دانست. تعلم میدانی، حالا یا در کتاب من یا در هر کتابی، فی غیر هذا الموضوع، در غیر این موضعی که داریم خطاها رو میشماریم، در جای خودش در جای مناسب ضرورت و حاجت رو میدونی. البته ابن سینا حاجت رو اینجا ذکر نکرده، ضرورت در بعض مرکبات هم ذکر نکرده، فقط ضرورت در اضافیات ذکر کرده. اونم غرضش ذکر ضرورت نبوده، یه چیز دیگه میخواست ذکر کنه. اون حرف مناسب بحث ما در آمده. یک اشکالی برای بعضی منطقی این پیش آمده، تعریفات خطایی داشتن، اون خطا رو داشته تذکر میداده، بعد گفته اینجور تعریف خطاست، اونجور دیگه تعریف کنی. اونجور دیگه تعریف که میکنه توش تکرار حاصل میشه. خواجه تذکر میده که این تکرار لذروره. فقط این چه از میکنم، خود ابن سینا در بحث زر فصل بعد رو برای این منعقد نکرده که مثال بزند برای تکرار در ضروریات، برای یه چیز دیگه منعقد کرده. ما تکرار در ضروریات رو مثال تکرار در ضروریات از فصل بعد استخراج میکنیم. پس مصنف اصلا وارد بحث در حاجت و ضرورت در این قسمت ها نشده، همه اصل خواجه است. لذا مصنف میگه الان معلم و فی غیر هذا الموضوع، در غیر این موضوع خواهی دانست. اما میبینیم خواجه در همین موضوع مطلب رو برای ما روشن کرده، خواجه در این موضوع روشن کرده، ولی ابن سینا گفته در غیر این موضوع میفهمیم. مثال میزنیم. مثال اول، من دیگه لازم نیست مثال رو از خارج توضیح بدم. مثال اول مثالی است که حد تکرار شده، مثال دوم مثالی است که جزء حد تکرار شده، نه تمام حد. مثالی هم که محدود تکرار شده باشه از یاد ابن سینا نمیاره، خاجه اضافه میکنه. و مثال هازل خطا، هازل خطا یعنی تکرار، تکرار بدون حاجت و تکرار بدون ضرورت. مثال این خطا قولشون هست که میگن ان العدد کثرتون مجتمعت و من احاد، عدد محدوده، کثرتون مجتمعتون من احاد حده. مجتمعتون من احاد یعنی چی؟ یعنی کثرت. کثرت یعنی چی؟ یعنی مجتمعتون من احاد. پس گویا اینطور گفته شده باشه العدد کثرتون کثرتون، یا العدد مجتمعتون من احاد مجتمعتون من احاد، کل حد تکرار شده. بعد مصنف می کنند بل مجتمعتون من احاد هیل کثرت و اینها، مجتمعتون من احاد همون خود این کثرته. پس وقتی شما مجتمعتون من الاحاد را آوردی، گویا کثرت رو تکرار کردی، یا گویا مجتمعتون من الاحاد رو تکرار کردی. کل حد تکرار شده، نه حاجتی هم از نظریتی، از خطاست. و مثل من یقول، این مثال برای تکرار جزء حده. و مثل من یقول ان الانسان حیوان جسمانی و ناطق. حیوان رو تعریف کنیم ببینیم حیوان چیه. حیوان جسمون زونفسون تا آخر. حیوان رو وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم جسمون زونفسون حساسون متحرکون به اراده. این تعریف حیوانه. تو تعریف حیوان جسم اخذ میشه، پس خود حیوان مشتمل بر جسم هست، پرسترش میگیم جسمانیون. تعریف ما حیوان و ناطقه، یه جزش حیوانونه یه جزش ناطقه. ناطق رو تکرار نشدیم، حیوان رو به طور کامل تکرار نشدیم، بخشی از حیوان رو که جسمون باشه تکرار کردیم، پس جزی از حد تکرار شده، همه حد تکرار نشده، چون بخشی از حد اصلا ناطقه اصلا تکرار نشده. خود حیوانم که داره تکرار میشه همش تکرار نمیشه، فقط جسمانیانش تکرار میشه، پس جز حد تکرار شده نه همه حد. انسان حیوان جسمانی ناطقه. عرض کردیم قبلا که جن رو هم بعضی حیوان ناطق میگیرن، ملک هم حیوان ناطق میگیرن. قید جسمانی رو آوردیم تا ملک خارج بشه. حیوانی جسمانی ناطق، با آوردن جسمانی ملک رو خواستیم اخراج کنه. ولی ایشون میگه بله این کار رو خواستی بکنی، اما تعریفت مشتمل کردی و تکرار، اونم تکراری که نه حاجت داری نه ضرورت، بس تعریفت خطاست. ولی حیوان رو حالا داره شاهد این مثال رو ذکر میکنه. چرا این مثال تکرار جز حده؟ زیرا که حیوان مأخوذٌ فی حدش جسم، جسم در حد حیوان مأخوذه. وقت بعدش میگی جسمانی، همون جسمی رو که در حد حیوان مأخوذه داری تکرار میکنی. هین اگه قال حد حیوان چیه که درش جسم مأخوذ است؟ گفته میشود که انه این حیوان جسمان زون نفسه، دارای نفس حیوانی است، حساس است، متحرک به اراده است. خب چون فیکونون فاء تفریعه، اینجور میشه چون در این تعریف، چون در تعریف حیوان جسم مأخوذ است، فیکونون یعنی این چنین تعریف کنندگانی که انسان رو به حیوان جسمانی یا ناطق تعریف کردن، یکونون قد کرده رو در تعریفشون مرتکب تکرار شدن، یعنی جزء حد رو تکرار شدن. خب این تمام شد حرف ابن سینا بود. خواجه تمام اقسام تکرار رو ذکر میکنه. مصنف مختصر وارد بحث شد، خواجه مفصل وارد میشه. نه قسم برای تکرار درست میکنه، یعنی سه قسم درست میکنه. هر سه قسم رو در سه حالت تصویر میکنه، سه میشه نه. اما سه قسمی که تصویر که درست میکنه چیه؟ یکی تکرار محدود هست کردن، الانسان حیوان بشری، مثالی که بعدن خواهیم زد، الانسان حیوان بشری. انسان محدوده، توی تعریفش آمده حیوان، این تکرار نیست، بشری این تکراره. چی تکرار شده؟ خود انسان تکرار شده، یعنی محدود تکرار شده، این تکرار محدوده. این دو مثال هم که مثلا نظر بود تکرار حد یا جز حد. خب پس سه قسم تکرار داریم، یکی تکرار محدود که مثال شده نرز کردم، یکی تکرار حد که مثال شما مصنف گفته بود خواجه هم اشاره میکنه، یکی هم تکرار جز حد که اینا مثال شما مصنف گفته بود خواجه اشاره میکنه. این سه تا تکرار رو ما داریم. بعد این سه تا تکرار در سه حالت ممکن اتفاق بیفتن، یکی در حالت ضرورت، این یک حالت، یکی در حالت حاجت، یکی در حالتی که نه ضرورت هست نه حاجت. این سه حالت در اون سه قسم ضرب میشه، میشه نه قسم. نه قسم تکرار داریم، سه قسمش زدی و خطاست. تکرار محدود، تکرار حد، تکرار جزء حد، در صورتی که حاجت نیست، ضرورت نیست. این سه قسم خطاست و جزء مواضع معنوی است که داریم میشماریم. اما اون شش قسم دیگه، تکرار محدود یا حد یا جزء الحد در حال حاجت یا همین سه تکرار در حال ضرورت، این شش قسم رو میفرمان اشکالی ندارد، تعریف خطا نمیشود و جزء مواضع معنویهی که ما الان در صدد شمردنشون هستیم نیستن. چون مصنف توجه کنید در صدد شمردن مواضع خطاست و این شیش قسم خطا نبودن، مصنف متعرض این شیش قسم نشده، فقط یه اشاره کرده و گفته الا ما تعلم و فی غیر حاضر موزه، متعرض این بحث نشده چون جزء بحثش نبوده. ایشون میخواسته مواضع خطا رو بشمونه، اونجایی که حاجت یا ضرورت هست که مواضع خطا نیست، پس از بحث ایشون بیرونه، لذا مطرحش نکرده. ولی خواجه به خاطر اینکه مطلب رو میخواد کامل شرح بده لمزید فایده، اون رو قسمای دیگر هم ذکر میکنه، یعنی برای حاجت هم ذکر میکنه، ضرورت هم ذکر میکنه. ولی توجه داشته باشید که از سه قسم حاجت یک رو مثال میزنه، از سه قسم ضرورت هم یکی رو مثال میزنه، شش قسم ایشون دو قسمش رو فقط میاره، بقیه رو به خود ما واگذار میکنه، احتیاجی هم نیست به بقیه. ما فقط بدونیم حاجت کیه، قانونش دستمون بیاد، دیگه بقیه موارد خودمون میفهمیم، دیگه احتیاج به مثال نیست. اقولو لا حاجت و لا ضرورت، یعنی جایی که نه حاجت باشه نه ضرورت باشه، رابطه تساوی شده چی؟
نه این جایی نداریم که لا حاجت باشه اما ضرورت باشه.
چرا؟ جایی که ضرورت هست حاجت نیست، ضرورت هست. جایی که ضرورت هست، جایی که حاجت هست ضرورت نیست، حاجت هست.
یعنی شما این قصود
این بحشه دیگه،
یعنی
این ضرور
آبونده، یعنی خود
لاواجه و لازرها کنید
چند
ضرور شد؟ نه خیر، ببینید یه جا ضرورت داریم تمام، یه جا حاجت داریم، اینا با هم فرق دارن، جمع نمیشن، یه جایی شروع نداریم، سه تا شد دیگه. یکی مورد چنده میخوان درست کنید؟ چه غیر نیست سه چی میخوان درست کنید؟ یه جا ضرورت هست، یه جا حاجت هست، یه جا میشون میشن، هر دو با هم نمیتونن باشن، هر دو با هم نمیتونن باشن، مگر حالا یه جوری جور بشه که ممکنه هر دو با هم یه نفر بتونه جور کنه. بله؟ بین چی؟
بین حاجت و ضرورت
تباینه، تباینه مستقی دارن، در یه جا اون هست در یه جایی. اگر کسی بتونه جمع کنه، که البته جمع میکنه، مرکب درست میکنه، یعنی دو تا کنه، دو تا تعریف میاره، در یکی حاجت میاد، در یکی ضرورت میاد، ولی این حاجت و ضرورت مصادیقشون با هم مختلفه، بینشون تباینه. اونجایی که حاجت هست ضرورت نیست، اونجایی که ضرورت هست حاجت نیست، اصلا اینا با هم فرق داره. بذارید من فرقشون رو بیان بکنم، اون وقت دیگه خودتون قهرن این سوال جواب داده میشه، هیچ به جواب من ندارید، یعنی سوال نمی کنید وقتی که مطلب براتون حل بشه، میفهمید که حاجت و ضرورت فرق داره. اقول و تکرار قضیه و اول المحدوده فی الحد، یعنی گاهی محدود رو در حد تکرار میکنی، و قد یقع اول الحد، و قد یقع اول بعض اجزاء الحد، سه جور تکرار داریم. و ایزن، یعنی این سه قسم هر کدوم در یکی از سه حالت اتفاق میفتن، و ایزن قد یقع این تکرار به حسب الحاج لهو، یعنی تکرار این یک، قد یقع به حسب ضروره این دو، و قد یقع لا به حسب حمایه، یعنی به حسب ضرورت نه به حسب حاجت، این میشه سه. این سه حالت رو در اون سه مورد ضرب کنیم میشه نه تا، نه قسم درست میشه تکرار برای تکرار، که سه قسمش ردی، شش قسمش غیر ردی. و ردی ما یشتمل و علا تکراری که لا حاجت الهه ولا ضرورت فیه، ردی فقط همین سه قسمه که تکرار رو داشته باشد بدون حاجت و بدون ضرورت. لا حاجت الهه یعنی اله تکرار، لا ضرورت فیه یعنی لا ضرورت فیه تکرار. اونجایی که ضرورت و حاجتی به تکرار نداریم، اگر تکرار کردیم که یکی از این سه قسمی که عرض کردیم اتفاق میفته، اونجا میشود ردی. تعریف ردی اونجاست که بدون حاجت و بدون ضرورت تکرار کنیم. حالا اونجایی رو که تکرار میکنیم بدون حاجت و بدون ضرورت، عرض کردیم سه قسمه، یکی تکرار حد محدوده، یکی تکرار حد، یکی تکرار بعض الحد، پس سه تا مثال لازم داریم، سه تا مثالش میاد، بعد وارد تکرار به حسب الحاجه میشیم، بعد از اون وارد تکرار به حسب ضرورت میشیم. فمثال و مایوکررل محدود و فلحد این است که گفته شود، مثال اون حدی که بله تعریفی که محدود در اون تعریف توی حد تکرار میشه، مثالش این است که گفته شود الانسان حیوان بشری، توضیح داده اینجا محدود که انسان است در حد تکرار شده منطبق به لفظ بشر. و مثال و ما یکرر الحد و بعض و اجزاء الحد که دو تا مثال مازشر و شیخ فی تعریف العدد و تعریف الانسان. در تعریف عدد تکرار حد بود، در تعریف انسان تکرار بعض اجزاء حد بود، که اینا رو من در وقت خوندن مد توضیح دادم، دیگه لازم نیست دو مرتبه تکرار بشه و توضیح داده بشه. تا اینجا تکرار لا به حسب الحاجه و لا به حسب ضروره بیان شد و سه تا موردی هم که داشت براش مثال زده شد. دقت کنید ما در تکرار لا به حسب ضروره و لا به حسب الحاجه بحث رو کامل میکنیم، هم اقسامش رو ذکر کردیم هم برای هر کدوم قسمش مثال زدیم، اما در تکرار به حسب الحاجه یا تکرار به حسب ضروره بحث رو کامل نمی کنیم. یه مثال به عنوان نمونه میزنیم و تمام میشه. چرا این کار میکنیم؟ چون بحث ما در تکرار ردی است و تکرار ردی همون تکرار لا به حسب الحاجه و لا به حسب ضرورته. اون تکرار مورد بحث ما سلسا کامل بحثش میکنیم. تکرار به حسب الحاجه و تکرار به حسب ضروره که ردی نیستند مورد بحث ما نیستند. چون مورد بحث ما نیستند ما دیگه لازم نیست در اونها به طور کامل بحث کنیم، اونها یه جای مخصوص برای بحثشون هست که واگذارش میکنیم به همونجا. البته اقسام ضرورت رو ذکر میکنیم، ولی یعنی موارد ضرورت رو که گفتیم بعض المرکبات یا اینکه اضافیات اونا رو ذکر میکنیم، اما دیگه تمام اقسام و مثال های همه اقسام اینا نمیاد. و تکرار رو به حسب الحاجه مثال بزنم، هم مثال رو تبیین میکنیم هم حاجت معلوم میشه چیه و هم معلوم میشه که ما در مورد حاجت قاعده ای نداریم. یه نفر میاد از من سوال میکنه، میگه که انسان حیوان رو تبدیل کن، انسان حیوان، نمیگه انسان رو تبدیل کن، نمیگه حیوان رو تبدیل کن، میگه انسان حیوان رو تبدیل کن. من الان برای تعریف حاجت پیدا میکنم، چون سوال از من کرده، درخواست کرده، من حاجت پیدا میکنم که هم انسان رو تعریف کنم هم حیوان رو تعریف کنم. ولی وقتی انسان رو دارم تعریف میکنم حیوان رو میارم که تعریف، دو مرتبه وقتی میخوام حیوان رو تعریف کنم حد حیوان رو میارم. پس تو این تعریف مرکبی که من ارائه میدم که بخشش مال انسانه بخشش مال حیوانه، یک بار حیوان رو به اسمه ذکر میکنم تا تعریف تا جزء تعریف انسان باشد، یک بار حیوان رو به حده ذکر میکنم تا تعریف خود حیوان باشد. پس حیوان دو بار داره ذکر میشه، تکرار میشه، ولی تکرار به حساب حاجت. سوال کرده از من، من حاجت دارم جواب بدم. اگر سوال نمیکرد این تکرار میشد صریح، حالا که سوال کرده و مرون محتاج به چنین تعریفی کرده تکرار به حساب الحاجه درست شده و دیگه قبیح نیست. مثال توجه کنید، اینجوری میگم، میگه الانسان الحیوان رو تعریف کن، من میگم حیوان ناطق جسم ذو نفس حساس و متحرک به اراده. تو این تعریف حیوان آمد، حیوان ناطق، حیوان آمد، پسترش جسم ذو نفس حساس و متحرک به اراده آمد. این جسم حساس ذو نفس حساس و متحرک به اراده این حد حیوانه. تو این تعریف مفصلی که من آوردم هم اسم حیوان آوردم تا معرف انسان بشه، هم حد حیوان آوردم تا معرف خود حیوان بشه. دو بار حیوان آمد، یک بار به اسمه، یک بار به حده، و تکرار شد، اما تکرار به حسب الحاجت اشکال نداره. و تکرار به حسب الحاجت کما یکونو در جواب از سؤالی که مشتمل بر تکراره، خود سؤال مشتمل بر تکرار شده، منو موظف شده که در جوابم تکرار کنم، پس در جواب حاجت پیدا شدن به تکرار. مثل کسی که سؤال میکنه از حد الانسان الحیوانه مثلا، وقت یحتاج المجیب در جوابش به این که ذکر کند حده ما، یعنی هم حد انسان رو هم حد حیوان رو، فیقع فیه یعنی فی حده ما تکرارون، تکرار واقع میشه، یعنی حیوان تکرار میشه هم به اسمه هم به حده، به اسمه در تعریف انسان، به حده در تعریف خودش. پس فیقع فیه در این تعریف طولانی، در این جوابی که من میدم، یقع فیه در این جواب که تعریف هست، یقت تکرارون منطقه تکرار به حسب حاجته، چون به حسب حاجت قوی نیست و هوه این تکرار قوی نیست به نظر الی سؤال و قوی هست لولا سؤال، اگر سؤال نبود قوی بود، اما حالا که سؤال هست قوی نیست، چون اگر سؤال نبود حاجت نبود، حالا که سؤال هست حاجت هست و حاجت مجوز می شود که من تکرار کنم و تکراری که مجوز داشته باشه دیگه قوی نیست و تعریف رو خطا نمی کنه. و به حسب ضروره اتفاس و به حسب الحاجت، دقت می در عبارت قبل دو بار به حسب الحاجت رو آوردیم، یک بار در چهار خط قبل گفتیم یا سه خط قبل گفتیم و تکرار رو به حسب الحاجت، یک بار در یک خط قبل گفتنی فید افیه تکرارون به حسب الحاجه، این به حسب ضروره عطف است بر به حسب الحاجه اول نه بر به حسب الحاجه دوم. پس عبارت اینطور میشه و تکرارو به حسب الحاجه کما یکون و تکرارو به حسب ضروره کما یکه، که این دوباره در قسم سوم میشه. قسم اول اون تکرارو بود که نه حاجت باشد نه ضرورت، قسم دوم تکرار به حسب الحاجه بود تمام شد، حالا وارد قسم سوم میشیم که تکرار به حسب ضرورت. تکرار به حسب حاجت روشن شد که چیه، ولی فرقش با ضرورت هنوز معلوم نشده، چرا؟ چون ما هنوز ضرورت کاملا تبیین نکردیم. وقتی ضرورت کاملا تبیین میشه فرقش با حاجت هم معلوم میشه، اما اصل اینکه حاجت چیه خودش معلوم شد، فقط مقایسه نشد با ضرورت، مقایسه شد ان شاء الله بعدا انجام میشه. حالا ما میخوام تکرار به حسب ضرورت رو بیان کنیم. عرض کردیم این تکرار در دو موضع واقع میشه، یکی در بعض المرکبات، چون بعض المرکبات رو توضیح میدیم چون مرکبیست، یعنی مرکبیست مشروط به شرطی، یکی در تمام اضافیات رو دیگه شرط نداره. عرض کردم اضافیات رو در این فصل مثال نمیزنیم بلکه مثالش رو موکول میکنیم به فصل بعدی، ولی برای مرکبات، برای بعض المرکباتی که درشون تکرار ضروره حاصل شده ما مثال میاریم. و به حسب ضروره، یعنی تکرار به حسب ضرورت، چنان است که واقع می شود در حدود بعض مرکبات یک و در حدود تمام اضافیات دو. بعد دقت کنید اینطور میگه و المرکبات التي يقع في حدودها تکرار هي، مرکبات قید میزنه، مثلا گفت بعض المرکبات، لذا وقتی میخواد توضیح بده مقید میکنه مرکباتی که یقفی حدودا تکرار، معلوم میشه همه مرکبات این چنین نیستن که در حدودشون تکرار بشه، بعض مرکباته. آخر همین شرح که دیگه میخواد وارد متن مصنف بشه میگه و اما تکرار و فعل اضافیات، دیگه اضافیات مقید نمیکنه چه نوع اضافیاتی، چرا؟ چون اضافیات مطلقاً بعض اضافیات نیست، بلکه همه اضافیات مشتمل بر تکرار ضروره هستند، لذا اونو قید نمی کنه اما مرکبات قید می کنه. پس ضرورت در بعض مرکبات حاصل می شود، تکرار ضروره در بعض مرکبات حاصل می شه که مرکبات مشروط هم که شرطشون رو خواهیم گفت انشالله، و در تمام اضافیات واقع میشه که مثالش رو در فصل آینده خواهیم گفت. این ول مرکبات التي يقع في حدودها تکرارون شروع اول بحثه و چون طولانیست خوبه که بذاریمش برای جلسه بعد، که پس قرار شد ما تکرار به حسب ضرورت رو ابتدا در بعض مرکبات ملاحظه کنیم، بعد در ضروریات اشاره کنیم و کاملش رو در فصل بعد بحث کنیم انشاءالله. الحمدلله.